با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز به کابل آمده و با مقام های افغان روی برخی مسائل از جمله روند صلح صحبت کند. جرمنی از تصمیم رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان نگران است و تلاش ها برای تولید یک واکسین مؤثر علیه ویروس کرونا در حال شدت گرفته که شمار مبتلایان به این همگیری در جهان به بیش از 55 میلیون نفر رسید. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. در آستانه نشر گزارش در مورد اتهامات بدرفتاری شمار نیروهای خاص استرالیا در افغانستان، لوی درستیز این کشور از هر گونه تخلف توسط سربازان کشورش از مردم افغانستان عذرخواهی کرده. مقام های امنیتی میگویند شب گذشته یک حمله طالبان در ولسوالی شاجوی زابل را عقب زدند و امریکا بسته جدید از تحریم ها را علیه ایران وضع کرد. تفصیل خبرها. قرار است گزارش در مورد تحقیقات انجام یافته در رابطه با اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی برخی از سربازان استرالیایی در افغانستان امروز نشر شود. بر اساس رسانه‌های استرالیایی، انگوس کمبل، لوی درستیز استرالیا، در آستانه نشر این گزارش از هر نوع تخلف توسط سربازان استرالیایی از مردم افغانستان عذرخواهی کرده. تحقیقات در مورد اتهامات که گویا شمار از نیروهای خاص استرالیا بین سالهای 2005 تا 2016 مرتکب جنایت جنگی در افغانستان شدند، از 4 سال به این سو جریان داشت. گزارش‌ها بر اساس این تحقیقات آکی‌اند که نیروهای خاص استرالیا به طور غیرقانونی 39 زندانی و غیر نظامی افغان را کشتند. تحقیق از سوی سارنوالی ویژه استرالیا در این مورد 57 رویداد را بررسی کرده و با بیش از 400 شاهد صحبت کرده است. در این حال ارگ ریاست جمهوری افغانستان روز گذشته با نشر خبرنامه ای گفت اسکات موریسن صدر اعظم استرالیا در یک تماس تلفنی با محمد اشرف غنی به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که اتهامات ارتکاب جرایم جنگی از سوی شمار از سربازان استرالیایی در افغانستان بررسی همه جانبه شده و عدالت در این زمینه تامین خواهد شد. شمار از عالمان دینی کویت جنگجوری افغانستان را ناروا خوانده و خواهان آتش بس فوری در این کشور شدند. این عالمان دینی دیروز در اعلامیه‌ای گفتند جنگ روان در افغانستان جواز شرعی ندارد، به خصوص بعد از آن که طالبان توافقنامه ای را با آمریکا امضا کردند. طالبان با وجود امضای توافقنامه صلح با آمریکا در 29 فوریه در قطر، خشونت‌هایشان در افغانستان را متوقف نساختند. وزارت خارجه افغانستان از اعلامیه عالمان دینی کویت استقبال کرده و گفته که این اعلامیه صلح‌خواهانه نماینگر حمایت از موقف افغان‌ها و حکومت افغانستان در قبال ایجاد ثبات در این کشور است. مقامات اردوی ملی میگویند شب گذشته یک حمله طالبان در ولسوالی شاجوی زابل را عقب زده و دو طالب را کشتند. دگروال سید بابا منصوری، قمندان لوای دوم اردوی ملی در زابل، دیشب بر رادیو آزادی گفت
خوشبختانه زمان پرسنل په وخت زبان باندې دوی حمله ته جواب ورکړ. په دغه نتیجه کې یو کس اسیر لري، دوه کس مړی لري چې ساحه کې پاتې، دریم زخمیان.
طالبان مسلط هنوز در این مورد چیزی نگفتند. اکنون هم از منطقه و جهان، ایالات متحده یک بسته جدید از تحریم ها را بر ایران وضع کرده و نهادهایی را هدف قرار داده که از سوی آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران کنترل می شوند. این تحریم ها که از سوی وزارت خزائن آمریکا وضع شده، تازه ترین مثال کمپاین عدم فشار بر ایران است که رئیس جمهور دونالد ترامپ آن را به پیش برده و دو ماه پیش از ختم ریاست جمهوریش بر ایران وارد می شود. به گزارش آژانس خبری رویترز، وزارت خزائن آمریکا این تحریم جدید را بر آن چین وزارت شبکه کلیدی آمی خامنه ای خوانده وضع کرده. این وزارت دیروز گفت در این تحریم ها 10 فرد و 51 نهاد شاملند. عراق و عربستان سعودی سرحد زمینیشان را بعد از 30 سال دوباره گشودند. مقامات ارشد دو کشور به شمول وزیر خارجه عراق و رئیس کمیسیون سرحدات این کشور برای گشایش رسمی دروازه سرحدی احرار به محل رفته بودند. آنها با یک هیئت اعزامی ریاض در سرحد احرار دیدار کرده با هم یک جا فیته سرخ را در حال قطع کردند که کاروان طویل از لاری‌های تجارتی برای عبور از سرحد منتظر بودند. قرار است رای سرحدی احرار برای مردم و اموال تجارتی برای اولین بار بعد از آن باز شود که ریاض در 1990 میلادی به دنبال اشغال کویت توسط صدام حسین رابط دیپلماتیک با عراق را قطع کرد. و یک خبرنگار بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که در جریان تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در منسک دستگیر شده بود، به 10 روز زندان محکوم شد. این موضوع را اعضای خانواده این خبرنگار گفتند. ایهار کارنی از جمله بیش از 1200 تن بود که به تاریخ 15 نوامبر در جریان اعتراضات بلاروس دستگیر شدند. حداقل 18 خبرنگار به شمول کارنی و 3 فرد دیگر که با بخش بلاروس رادیو آزادی همکاری داشتند، در جمله کسانی هستند که در منسک و در شهرهای دیگر بلاروس بازداشت شدند. تظاهرات وسیع علیه الکساندر لوکاشینکو به دنبال اعلام نتایج انتخابات 9 آگوست آغاز شد که در آن لوکاشینکو برنده 80% آرا اعلام شد. اپوزیسیون این رقم را تقلبی می‌خوانند. پایان سرویس خبری. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:06 دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه میشنوید. قرار است عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز به کابل سفر کند و مسائل مهم از جمله روند صلح را با مقام های افغان به بحث گیرد. جزئیات در جریان این برنامه. جرمنی با ابراز نگرانی گفته خروج زودهنگام نیروهای آمریکایی از افغانستان می تواند موانعی را در برابر گفتگوهای صلح به میان آورد. با گذشت 1 هفته از کشته شدن الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، هنوز هم عاملان قتل او شناسایی نشدند. خانواده دایی چشم برای تامین عدالت در این راستاند.
زموج غشتن داده چه ده دایی قتلین پیداسی حقا که هر چوک.
امروز 19 نوامبر روز جهانی فلسفه است. به باور دانشمندان فلسفه انسانها را در تشخیص خوب و بد کمک می کند.
فلسفه یعنی عشق به دانایی. بعد تعریف مدرن فلسفه، در اصل فلسفه یعنی روی کرده نو به زندگی.
در مسائل بین المللی از شدت تلاش ها برای تهیه واکسین ضد ویروس کرونا به شما خواهیم گفت. و در نیمه دوم برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز،
در سنه 1329 مطبوعات آزاد در دوره حکومت شاه محمود خان به وجود آمد. بعد از او در دهه دموکراسی یک تعداد جراید آزادی دیگه به وجود آمد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز پنجشنبه 29 ماه عقرب 1399 خورشیدی است که برابر می شود با 19 نوامبر 2020 میلادی. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تکنیک در این برنامه شما را خوش آمدید می گویم. ریاست جمهوری افغانستان گفته گفتگوهای مقامات بلندپایی حکومت افغانستان و صدر اعظم پاکستان روی گسترش تجارت و بهبود روابط و همچنان روی روند صلح متمرکز خواهد بود. عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز در رأس یک هیئت بلندپایی حکومتی به کابل می آید و بر علاوه رئیس جمهور غنی با شمار دیگر از مقام های افغان دیدار خواهد داشت. این اولین سفر رسمی صدر اعظم پاکستان عمران خان به افغانستان است. زرغونه منگل جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان می گوید عمران خان صدر اعظم پاکستان در جریان دیدارش از کابل با مقامات ارشد افغان روی تجارت، همکاری های منطقوی با مسائل دیگر صحبت خواهد کرد. رسانه های پاکستانی گفتند صدر اعظم این کشور عمران خان در رأس یک هیئت بلندپایه دولتی به دعوت حکومت افغانستان به کابل می رود. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور و رادیو آزادی گفت
د دوړو کوادونو مناسبت په د دوړو دولتونو د رهبرانو د بس وړ موضوعي د افغانستان بهرنیز
مناسبت دو کشور موضوعي مورد بحث رهبران افغانستان و پاکستان خواهد بود. سیاست خارجی افغانستان، گسترش روابط تجارتی و همکاری های اقتصادی منطقوی مورد بحث قرار می گیرد. روی موضوع مبدل شدن افغانستان به چهار راه تجارتی منطقه که آسیای میانه را با جنوب آسیا وصل خواهد کرد و فرصت‌های دیگر تمرکز خواهد شد.
صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری گفته که در این بحث‌ها روی موضوع صلح افغانستان هم تمرکز می‌شود. صدراعظم پاکستان به تاریخ 5 عقرب در یک اجلاس تجارت و سرمایه گذاری میان افغانستان و پاکستان در اسلام آباد گفته بود کشورش نگران است که هند به نظر می رسد با استفاده از خاک افغانستان برای بی‌ثباتی پاکستان تلاش دارد. ادعاهای وی از سوی هند و افغانستان رد شد. افغانستان که تلاش دارد آسیای مرکزی را با آسیای جنوبی وصل کند می خواهد اتکای تجارتی خود بر پاکستان را کاهش دهد. به نوشته رسانه بلومبرگ، صادرات پاکستان به افغانستان در 3 گذشته حدود 40% کاهش یافته است.
شنیدید که صدراعظم پاکستان قرار است امروز به کابل آمده و در مورد مسائل مهم از جمله روند صلح با مقام‌های افغان صحبت کند. برای داشتن تازه‌ترین جزئیات در این مورد، اکنون نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را در استودیو کابل با خود دارم. نظیفه جان سلام و صبحت بخیر. آیا عمران خان صدراعظم پاکستان تا هنوز وارد کابل شده؟
سلام به شما بانو نگاه، خیلی تشکر. بله، آقای عمران خان لحظات پیش اگر بگم وارد کابل شدن و به این امی لحاظ از خبرنگارا خواسته شده تا در نشست که پرسش و سؤال مطرح نخواد شد، صرف یک دیدار است که برنامه نخست آقای عمران خان نخست وزیر پاکستان است که با رئیس جمهور ببینه در کابل. به این لحاظ ساعت 9:30 خبرنگاران به نشست دعوت شدن و در حقیقت دیده شوه که در پس از این نشست چه صحبتای از برخواهد آمد. البته در گذشته گفته شده بود که بیشتر محور گفتگوها صلح و همکاری های پاکستان خواهد بود. بن نگاه
نظیفه جان، از تدابیر امنیتی در شهر کابل اگر به شنونده ها بگویی، امروز کابل رخصتی عمومی هم اعلان شده. زمانی که خودت از خانه به طرف دفتر می آمدی سیمای شهر چگونه بود؟
بخشی از شهر کابل به خاطر نشستی که میان عمران خان یا حداقل بگم هیئت پاکستانی به رهبری عمران خان و حکومت افغانستان برگزار خواهد شد، طبعا تدابیر حتی از دیروز گرفته شده بود و برخی از نهادها یا کل کابل به حالت نیمه تعطیل در آمده و رفت آمد موترهای شخصی ممنوع شده، به ویژه جاده های منتهی به وزارت خارجه و ریاست جمهوری به روی رفت آمد بسته است و محله های مثل وزیر اکبر خان و شهر نو که حداقل شمار از دفترهای خارجی هم در اینجا هستند یا مستقر هستند خلوت است. در کل زمانی که ما به طرف دفتر می آمدیم دیده می شه که تدابیر گرفته شده، البته تدابیر امنیتی و کلن چیزی که گفتم جاده ها به روی رفت آمد بسته است. نشست ساعت 9:30 است.
بله.
جزئیات بعدی از ایره تلاش میکنیم که در ساعات بعدی برای شنونده داشته باشیم.
بسیار زیاد تشکر. نظیفه محبوبی خبرنگار رادیو آزادی را با خود از کابل داشتم که گفت عمران خان صدراعظم پاکستان لحظات پیش وارد کابل شد و قرار از ساعت 9:30 دقیقه امروز یعنی تا 15 دقیقه دیگر نشست با خبرنگاران در رابطه داشته باشه.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
حکومت جرمنی میگوید از تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد خروج نیروهای این کشور از افغانستان نگران است. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی روز چهارشنبه گفت شاید در نتیجه این تصمیم موانعی در برابر گفتگوهای صلح افغانستان به میان آید. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه تایید کرد که شمار نیروهای آمریکا تا نیمه جنوری 2021 در افغانستان به 2500 تن کاهش خواهد یافت. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
جرمنی در کنار فرانسه است. تصمیم آمریکا برای خروج سربازان این کشور از افغانستان ابراز نگرانی کرده. هایکو ماس وزیر خارجه جرمنی روز چهارشنبه در نشست خبری در برلین گفت این اقدام شتاب زده موانعی در برابر پروسه صلح افغانستان را افزایش خواهد داد.
ما به صورت مشخص از این نگرانیم که اعلام آمریکا چه معنای درباره پیشرفت پروسه صلح افغانستان خواهد داشت. این که هر دو جانب پس از چند دهه منازعه دور میز مذاکره می نشینند و شروع کردند به گفتگوهای سازنده دقیقاً به معنای پایان کار نیست و منصفانه است بگوییم که روند تازه آغاز شده. در برابر ما موانع زیادی وجود دارد و باید آنها را برداریم بیان که نیاز به افزایش موانع باشد، اما خروج شتاب زده از افغانستان این موانع را در بر خواهد داشت.
کریستوفر میلر سرپرست وزارت دفاع ایالات متحده یک روز پیشتر از این در 27 عقرب اعلام کرد که آمریکا شمار نیروهایش در افغانستان را تا 15 ماه جنوری سال 2021 از 4500 به 2500 تن کاهش می‌دهد. میلر افزود که شمار نیروهای آمریکایی در عراق هم از 3000 به 2500 تن کاهش می‌یابد. از سوی دیگر رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی رئیس جمهور فعلی آمریکا گفته که دونالد ترامپ با تعهدش برای شهروندان این کشور در مورد بیرون کردن نیروهای ایالات متحده از مناطق جنگی عمل می‌کند. ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو در گفتگوی اخیرش با سرپرست وزارت دفاع آمریکا گفته که حضور در افغانستان تا هنگامی که نیاز است باید ادامه یابد. چند پیش ژان لودریان وزیر خارجه فرانسه از ایالات متحده خواست تا در مورد خروج نیروها از افغانستان و عراق از عجله کار نگیرد. پیش از اعلام پنتاگون، اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان در کابل گفت که از خروج نیروهای آمریکایی نگرانی ندارد.
اول خو مطمئن هستم تا بال چیزی را احساس نکردم که کزم برایم. تکرار میکنم در ارقام شاید تا و بالای بیاید، ولی تشویشی هم نداریم، حاضر هستیم به دفاع مستقلانه افغانستان.
خبرگزاری اسوشیتد پرس در این مورد نوشته که با تصمیم کاهش شمار نیروها در افغانستان، دروازه ها برای جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا باز می شود تا واحد کوچک مبارزه با تروریسم را در افغانستان مستقر کند.
در برنامه امروز در امواج آزادی هم روی خروج زودنگام نیروهای آمریکایی و تأثیر آن بر وضعیت صحبت خواهیم داشت. فراموش نکنید. از کشته شدن الیاس‌دایی خبرنگار رادیو آزادی در المند امروز یک هفته گذشت، اما حکومت تا حال موفق به شناسایی مرتکبین نشده. وزارت داخلی افغانستان گفته است تحقیقاتشان برای ردیابی حمله کنندگان ادامه دارد. بعضی اداره های حمایت از خبرنگاران میگویند حکومت در گذشته هم عدالت را در مورد خبرنگاران دیگر تامین نکرده، اما خانواده دایی چشم برای تامین عدالت در این راستان. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
خانواده الیاس دایی خبرنگار کشته شده رادیوی آزادی در هلمند هنوز هم منتظر گرفتاری و مجازات قاتلین وی است. از حمله که مسئولیت آن را تا حال کسی نپذیرفته یک هفته گذشت و هنوز پیشرفته در تشخیص هویت قاتلان صورت نگرفته است. مدثر دعوت، برادر جوان الیاس دایی، خواهان مجازات مرتکبین این حادثه است، هر کسی که باشد.
از موش غشته نداده چه دایی قتلین بودست، حقا که هرچون
خواست ما این است که قاتلان دایی شناسایی شوند، هر کسی که باشد. جانب حکومت، طالبان یا هر کسی دیگری، قاتل واقعی باید پیدا شود. ما نمیخواهیم که دولت کس را بگیرد، در رسانه ها ظاهر نموده و بگوید که این قاتل دایی است. ثبوت باید ارائه شود و قناعت ما را حاصل کند.
بسم الله وطن دوست، مسئول رادیوی دملت غگ در قندهار ولایت همجوار هلمند، خواهان همکاری حکومت، طالبان و جامعه جهانی در یافتن قاتلین دایی شده است.
پر شهید الیاس دایی برید طولو سیمویزو و نریوال خبریالان و
حمله بر شهید دایی را همه خبرنگاران و ادارات محلی، ملی و بین المللی محکوم کردند. تنها تخبیه کردن درد کسی را دوا نمی کند. از حکومت طالبان و جامعه جهانی می خواهیم افراد دخیل در قتل دایی را افشا کنند. برای محافظت خبرنگاران باید همه اقدام جدی و عملی کنند.
نجیب الله خلوتگر، رئیس اداره رسانه های آزاد یا نای، می گوید خبرنگاران دیگر در هلمند نیز با تهدیدات مواجهند.
ما متاسفانه شاهد بدامنی و خصوص ناامنی در مقابل خبرنگاران و شاهد از میان رفتن مسئولیت خبرنگاران و خصوص در مناطق ناامنی مثل هلمند هستیم. ما یک هفته پیش شاهد شهادت آقای الیاس دایی از خبرنگارای ما در اونجا بودیم که حالا که یک هفته گذشته نه حکومت محلی و نه حکومت مرکزی در این زمینه هیچ اقدام نکرده.
الیاس دایی پنجشنبه گذشته از اثر انفجار ماین مغناطیسی نصب شده در موترش کشته شد و برادرش مجتبی محمدی و دو تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند. مجتبی می گوید موتر دایی در حولی منزلشان پارک شده بود، مدت کوتاه بعد از ترک منزل منفجر شد. اینکه ماین مغناطیسی چه وقت، چگونه و توسط کی جابجا شده است معلوم نیست.
موتر برادرم دایی صاحب در داخل حویلی منزل ما متوقف بود، موتر را نکشیده بود. چنین حادثه چرا صورت بگیرد؟ این وضعیت تا چه وقت ادامه خواهد داشت؟ اگر امروز با ما این وضعیت شد، فردا با کسی دیگری صورت میگیرد. تحقیقات باید صورت گیرد.
شیر محمد آخوندزاده نماینده مردم هلمند در بولسی جرگه به روز سه‌شنبه در جلسه عمومی این جرگه گفت هیچ کس تا حال برای تحقیقات قتل الیاس دایی اقدام جدی نکرده است. وزارت داخله مانند هفته گذشته از آغاز تحقیقات سخن می گوید ولی نشانه ی از پیشرفت دیده نمی شود. طارق آریان سخنگوی این وزارت می گوید تشخیص و مجازات حمله کنندگان بر خبرنگاران برایشان اهمیت دارد.
مقتدیر مهمه ده چه ده خبریانان و عاملی ده قتل.
برای ما خیلی مهم است که عاملین قتل خبرنگاران باید مشخص شده و بر اساس قانون مجازات شوند. ما این موضوع را بررسی میکنیم و تحقیقات ما ادامه دارد. اگر پیشرفتی در زمینه صورت گرفت، جزئیات آن را شریک میسازیم.
طالبان مسئولیت حمله بر دایی را به دوش نگرفته و وعده همکاری در تحقیقات را دادند. پاتریشا گاسمن مدیر بخش آسیای دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفته که دایی به این نهاد گفته بود طالبان وی را تهدید به مرگ کرده بودند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان که طالبان را عقب حمله بر الیاس دایی می داند گفته که با مرگ دایی شمار خبرنگاران کشته شده توسط طالبان به 50 تن رسید. کشورهای مختلف حمله بر الیاس دایی را محکوم نموده و آن را جنایت جنگی خواندند.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما خواهیم داشت. همچنان امروز پنجشنبه 19 ماه نوامبر روز جهانی فلسفه است. در این رابطه تا دقایق دیگر گزارش مفصل داریم. اکنون میشنوید که نبود سهولت‌های بهداشتی مناسب به شمول تشناب‌ها در کابل و ولایت‌ها یکی از چالش‌های بزرگ فرارای مردم شده. شمار از باشندگان کابل به ویژه زنان به دلیل نبود خدمات بهداشتی در پایتخت انتقاد کردند. مهناز نوری جزئیات بیشتر دارد.
شهر کابل، مکانی که هزاران تن زیست دارند،
اما نبود سهولت های بهداشتی مناسب به شمول دستشویی در این شهر نه تنها برای خیلی ها از جمله زنان نگرانی بار آورده، بل باعث کثیفی شهر نیز شده است. سونیا وزحل از باشندگان شهر کابل امروز به رادیو آزادی گفتند:
استفاده از دستشویی و بهداشت یک ضرورت مبرم به هر فردی می باشد که متاسفانه در افغانستان در هیچ جای در جاده ها و یا در سرک ها در هیچ جای بر از خانما امکانات وجود ندارد، در صورتی که یکی از ضرورت های بسیار مهم هم می باشد.
نظافت شهری، پاک بودن شهر یکی از نیاز هر فرد می باشد. یک مکان ویژه باید به خاطر رفع حاجت و دستشویی باید ایجاد شود در هر نقطه از شهر کابل.
این مشکل تنها به شهر کابل محدود نمی شود، در سطح کشور بیشتر مردم با این مشکل روبروند. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که 13% مردم هنوز هم دسترسی به دستشویی ندارند و از فضای باز استفاده می کنند. معصومه جعفری، معاون سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت:
در تمام جهان 2.4 بیلیون نفر دسترسی به حفظ صحه و سانیتیشن مناسب ندارند. 946 میلیون نفر در تمام جهان رفع حاجت در فضای باز استفاده می کنند. در افغانستان تن 40% مردم دسترسی به تشنابای مسون دارند و 13% مردم در افغانستان هنوز هم از رفع حاجت در فضای باز استفاده.
در همین حال سمیرا رسا سخنگوی شهرداری کابل به رادیو آزادی گفت که شهروندان کابل در عرصه استفاده از دستشویی ها توجه نمی کنند.
در کل ما 42 تشناب شهری و دست شهر داشتیم در نقاط مختلف که شهروندان عزیز باید توجه استفاده می کردن و این خدمات را کشورولی کابل ارائه کرده، اما متاسفانه عدم موجودیت همکاری شهروندان باعث شد تایی که استفاده درست از تشناب های شهری صورت نگیره.
به گفته خانم رسا، با خصوصی سازی تشناب ها در شهر کابل تلاش می شود تا به گونه درست از آنها مراقبت شود. از سوی هم محرم سادات، رئیس تکنیکی ارگان های محل، به رادیو آزادی گفت که نبود تشناب ها در سطح کشور هنوز هم یک مشکل بزرگ است و آنان تلاش می کنند با ایجاد تشناب ها در سطح کشور این مشکل حل شود.
به سطح شهرها ما به سطح اوسط سابق 2 یا 3 تشناب داشتیم در شهرهای بزرگ. حال این تشناب ها به 7 یا 8 تشناب عمومی به سطح شهرها بالا رفته و به شهرهای درجه 2 هم 4 یا 5 تشناب داشتیم، حال این هم 7-8 تشناب شده.
هرچند نبود تشناب ها در شهر کابل معضل بزرگی برای مردان نیز است، اما به باور مردم به علت سنتی بودن جامعه و فرهنگ حاکم مشکل زنان در این مورد بیشتر از نظر انداخته شده است. معضلی که از دید زنان باید هر چه زودتر راه حل برای از میان برداشتن آن جستجو شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
تلاش ها برای تولید یک واکسین مؤثر علیه ویروس کرونا در حال شدت گرفته که شمار مبتلایان به یمگیری در جهان به بیش از 55 میلیون نفر رسید. یک شرکت بزرگ دواسازی آمریکا دیروز گفت که نتایج نهایی آزمایش های یک واکسین ضد ویروس کرونا نشان داده که واکسین 95% مؤثریت دارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
شرکت بزرگ دواسازی که فایزر امریکا می گوید نتایج نهایی آزمایش مراحل اخیر واکسین کووید 19 نشان داده که این واکسین 95% مؤثر است و به نظر می رسد می تواند کهنسالان مصاب به کووید 19 را که با خطر مرگ مواجهند حفاظت کند. تلاش ها برای عرضه این واکسین به بازار جریان دارد. تحلیل نهایی در مورد این واکسین یک هفته بعد از آن منتشر شد که آزمایش های ابتدایی نشان داد که این واکسین بیش از 90% مؤثر است. یک شرکت دیگر دواسازی آمریکایی به نام مدرنا 3 روز پیش معلومات ابتدایی در مورد واکسین خودش را منتشر کرد. این خبر در حال منتشر شده که سازمان صحی جهان گفته به سبب محدودیت‌های وارده در اروپا شمار مصاب شدگان جدید به کرونا در این قاره هفته گذشته برای اولین بار در 3 ماه سیر اندک نزولی را نشان داد، ولی سیر صعودی در رقم جان باختگان ناشی از کرونا ادامه دارد. در این حال هزاران تن که از محدودیت های وارده به سبب کرونا در جرمنی خسته شدند دیروز در برلین بدون ماسک به جاده ها برآمده و با پلیس که برای از هم پاشیده شدن آنها از تانک های آب پاش استفاده کرد درگیر شدند. شمار زیادی در جرمنی از محدودیت‌های وارده حمایت کردند، ولی یک اقلیت کوچک با این استدلال که گویا این محدودیت‌ها غیر قانونی است به طور منظم اعتراضشان را ابراز کردند. این همه در حال است که شمار مصاب شدگان به ویروس کرونا در جهان تا ناوقت دیشب بر اساس معلومات پوانتون جانز هاپکینز امریکا به حدود 55.8 میلیون تن رسیده و رقم قربانیان آن به بیش از 1,340,000 تن می رسید.
در امینجا رسیدیم به نیمه دوم برنامه نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. در آستانه نشر گزارش در مورد اتهام بدرفتاری شمار از نیروهای خاص استرالیا در افغانستان، لویدر استیز این کشور از هر گونه تخلف توسط سربازان کشورش از مردم افغانستان عذرخواهی کرده، شمار از عالمان دینی کویت جنگ جاری افغانستان را ناروا خوانده و خواهان آتش بس فوری در این کشور شدند. مقامات اردوی ملی میگویند شب گذشته حمله طالبان در ولسوالی شاجوی زابل را عقب زدند. ایالات متحده یک بسته جدید از تحریم‌ها را بر ایران وضع کرد. عراق و عربستان سعودی سرحد زمینیشان را بعد از 30 سال دوباره گشودند و یک خبرنگار بخش بلاروس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که در جریان تظاهرات علیه الکساندر لوکاشینکو در منسک دستگیر شده بود و در روز زندان محکوم شد. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاستم، جهان سپاس از امرویتان. تا لحظات دیگر برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که امروز پنج شنبه 19 مای نوامبر روز جهانی فلسفه است. به باور دانشمندان فلسفه زاینده اندیشه انتقادی است که انسانها را به تشخیص خوب و بد کمک می کند. یونان باستان به عنوان خواستگاه اصلی فلسفه شناخته می شود. اداره آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یا یونسکو در 2002 روز جهانی فلسفه را معرفی کرد. ژکفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده.
به نظر می رسد که برخی ها در افغانستان با مفهوم واقعی فلسفه آشنایی ندارند. نصیر از باشنده های ولایت بلخ است.
فلسفه یک چیز گزارش دادن، یک گپ زیاد در پوشش گپ زدن، اون فلسفه است.
غلام یک راننده تاکسی در مورد فلسفه چنین می گوید.
فلسفه بسیار فلسفه. ایقا فلسفه است که ما کدامش تو عرض کنم که فلسفه یعنی اینی یا اینی یا اینی.
راستی که فلسفه شاخه های مختلف دارد و آشنایی به آن نیازمند بحث پیچیده و مفصل است. عتیق اروند محصل دوره کارشناسی ارشد فلسفه در پوهنتون تهران است. به گفته آقای اروند فلسفه دو تعریف دارد.
تعریفی که در یونان باستان مروج بود و تا قرون وسطای مسیحی هم رواج داشت، او که همون تعریف در از تحت لفظی فلسفه، که فلسفه یعنی عشق به دانایی. بعد تعریف مدرن فلسفه، در از فلسفه یعنی روی کرده نو به زندگی، یعنی یک نوع گرایش تازه به زندگی و یافتن آزادی از دل زندگی. در از فلسفه پیوند داره با زندگی و آزادی.
یونان باستان به عنوان خواستگاه اصلی فلسفه شناخته می شود. تفکر فلسفی تقریبا 500 سال پیش از میلاد مسیح در آنجا به وجود آمد. خود فلسفه هم از دو کلمه یونانی گرفته شده که فیلیا به معنای دوست داشتن و صوفیا به معنای دانش است. شخصیت های چون بطلمیوس، سقراط، افلاطون و ارسطو به عنوان فیلسوفان برجسته یونان باستان شناخته می شوند. اسکندر سپهر استاد پوهنتون بلخ می گوید فلسفه روزگار مادر علوم بود. اما به گفته او حالا فلسفه دیگر علم نیست.
بیولوژی آمد و کیمیا و فیزیک و اینا علوم مثبته از پهلوی فلسفه جدا شد. دالی که تمام از این در زمان ارسطو و افلاطون در قالب فلسفه خوانده می شد. همه گل علوم. شاخه های از این آیسته آیسته جدا شد، علوم مثبته جدا شد. آل فلسفه تقریبا در انزوا هست. تنهاست به اصطلاح.
متافیزیک، منطق و اخلاقیات از شاخه ها و مباحث عمده فلسفه اند. اروان میگوید فلسفه های گوناگون در سیر تاریخ تفکر بشر وجود داشته.
ما فلسفه های شرق هم داریم، یعنی فلسفه های شرقی هم بودن در سیر تاریخ تفکر بشر داشتیم، مثلا فلسفه چین، فلسفه ژاپن، فلسفه هند، اینا بوده و فلسفه ایرانی، بعدم که فلسفه اسلامی رو داشتیم. فلسفه حوزه های مختلف داره، رشته های مختلف داره و چنین نیست که یک خط مستقیمی باشه و صرفا یک خط مستقیم از اروپای غربی گذشته باشه.
به گفته آقای ارمن در حال حاضر تکثر فلسفی بیشتر در غرب وجود دارد. او میگوید بیشتر دو نوع فلسفه است، قاره‌ای و